مثلا نورهای عرفی داریم، ربطی به دین نداره، برای مثلا میگه اینجوری بشین اونجوری، اگه اینجوری نشینی یه جور گرای مثلا منفی درگاه میکنی، یه آدارهای منفی درگاه میکنی. اون چیزی که ما داریم بهش بحث میکنیم نورهای اخلاقی هست، نظر از اخلاقی هست، بعد خواهم گفت بعدش با هم جواب میگه در چیه. ولی اجالتا ما یه دانشی داریم به اسم اخلاق، یعنی یه میداریم به اسم اخلاق که جوهرش همجاهیت هست، یعنی اگه به این نرسیم گویا اصل غرض رو از دست دادیم. غرض اینه که ما این آلارها رو دریافت کنیم، یعنی بدونیم که مثلا در واقع کجا باید بریم. یه نکته خیلی ظریفی رو ابن سینا در اول قانونش میگه، نه در شفا که کتاب فلسفه است، در قانون که کتاب طب و کتاب خیلی مهمیه، در مقدمش وقتی راجع به مفهوم هنجاریت پزشکی صحبت میکنه، خیلی قشنگ صحبت میکنه به درد همین هنجاریت اخلاقی هم میخوره. اونجا میگه که وقتی من میگم اخلاقی دانش هنجاریه، منظورم این نیست که دست شما رو میگیره میکشه شما کاری میکنید، اینو نمیگیم. به شما جهت رو میده، انتخاب با شماست، یعنی دوباره انتخاب و تصمیم با شماست. اون التزام اخلاقی یا تعهد اخلاقی یا کامیتمنتی که شما بعدا پیدا میکنید، اون جدای از خود اخلاقه. یعنی ما تو اخلاق تا اون جایی میریم که اون کامیتمنت رو شما آماده میکنه که بتونید داشته باشید، یعنی اون جهت رو به شما نشون میده که این مسیره. ولی این مثل خود پزشکی جالب میگه، میگه کار پزشک چیه؟ کار پزشک خودش میگه پزشکی دو بخش داره، یه بخش نظری داره یه بخش عملی. بخش نظریش همین شبیه فیزیولوژی اونجا چیز هست، مثلا بدن اینجوره، میدونم این جرمش اینجوریه، مثلا اگه این غذا خورده بشه اینطوریه، اینا دانشی هست که کلیه، یه بخش پزشکی اینه. ولی یه بخشش عملیه. عملی اما یعنی چی؟ عملی نه معناش اینه که نسخه نویسی، این جدا از پزشکیه. عملی یعنی اون مقداری وارد حوزه میشه که کاربردی تر به شما توضیح میده، میگه مثلا اگه این زخم رو اینجوری بردارید پماد فلان بذارید مثلا این درست میشه، این میشه عملیش. تئوری نمیده، یعنی میاد جزء عملی تر. اخلاق دقیقا همینجوره. یه بخش اخلاق بحثای خیلی نظری کلی هم که مثلا به شما میگه که مثلا دروغ، فرض کنید مثلا در اخلاق و فضیلت میگه دروغ شخصیت آدم رو تباه میکنه، اما چیزی به شما نمیگه، یه آلارم کلیه، یعنی کلی داره صحبت میکنه، درسته؟ اما یه وقت بشه شما به یه جایی میرسید که مثلا سبک سنگی میکنید، اینجا یه جایی که من دروغ بگم راست بگم، بعد میگید من اینجا خود دروغ بگم یا اینجا خود راست بگم، اینو بهش میگم کاربردی، درسته؟ یعنی عملی. پس مفهوم عملی به قول ابن سینا نه معناش اینه که شما درگیر عمل بشید، اون یه چیز دیگه است، اون جدای از اخلاقه. یعنی اخلاق به عنوان دانش دو لایه داره، یه لایه‌اش زیرین تئوری میده، نظریه میده، قاعده میده، اصل میده، یه لایه‌اش دیسیژن شما رو کمک میکنه بگیرید. یعنی چون شما صرفا با دانستن اصول که نمیتونید تصمیم بگیرید، من مثلا پزشکی خوندم، بعد میدونم مثلا این قضا اینجوری این قضا اینجوری، اما هیچ اطلاعی ندارم این کسی که الان پیش من اومده مثلا وضعیتش چجوری که بهش بگم که چی کار بکنم، چون رو هوا که نمیشه نسخه داد. نسخه یه طرفش اون مریضه، مریض من باید بشناسم، درسته؟ مریض اگه نشناسم فقط اون دانش پزشکی داشته باشم میتونم کاری بکنم، ولی اخلاق هم اینه داستانش. اخلاق هم یه سری قواعد کلی به درد نمیخوره، من باید اطلاعی از اون کسی که میخوام یا خودم هم میخوام کاری بکنم یا به کسی میخوام مشورت بدم، ما تو اخلاق یا عاملیم یا ناظریم، راجع به کسی میخوام قضاوت کنم یا مشاوریم، بالاخره یکی از این شؤونات رو داریم، میگه کیسی باید باشه، این کیس من باید بشناسم، این میشه اون بخش عملی اخلاق. اما اینکه من خودم درگیر بشم و برم دنبال کار، این کامیتمنت جدای از خود اخلاق، اینو بهش میگن انگیزش اخلاقی، درسته؟ این یه داستان دیگه است. ای کاش من همه اون مسیر قبلی رو رفته باشم، یعنی حتی مشخص کرده باشم که الان من باید راست بگم، ولی نکردم. اینو تو اخلاقش میگن ویکنس آف دی ویل، یا اکریزیا یونانی ها میگفتن. اکریزیا یعنی بین اون چیزی که رسیدی در کل فرایند اخلاق و اون کامیتمنتت فاصله افتاد. این ممکنه افلاطون اینو قبول نداشت. افلاطون میگه اگه من روند دانش رو درست برم و برسم به اینکه چیکار باید کنم، حتما این کار رو میکنم، دیوونه که نیستم که نکنم، یعنی عقل خودش میکشه من حرف افلاطون. ولی ارسطو میگفت چرا این حرف درست نیست، برای اینکه آدم ها همیشه به حکم عقلشون عمل نمی کنن، اراده ما همیشه زیر دستور عقل نیست، گاهی از عقل سرپیچی میکنه، دانش و خرد بازی رسیده، هم اصول کلی هم اون جزئیش رسیدن به اینکه این کار الان باید همین الان باید این کار بکنم ولی نمیتونم بکنم یا نمیخوام بکنم. نمیتونم یعنی ارادم ضعیفه. چرا ارادم ضعیفه؟ برای اینکه فشار روی اراده جهات دیگه ای میاد، مثلا من خوابم میاد نمیخوام مسواک بزنم مثلا، و بنابراین میدونم این درسته ولی الانم خیلی لازمه و اینا، ولی مثلا میگم اگه برم مسواک خوابم میپره نمیتونم دیگه بخوابم، درسته از یه جهات دیگری روی اراده فشار میاد یا نه مثلا مشکلات دیگه ای وجود داره. پس من این قسمت رو جمع بندی کنم. ببینید اون چیزی که ما امروز به اسم اتیکس مینامیم، فلسفه اخلاق ترجمه میکنم در فارسی، دو تا جنبه داره. یه جنبهش بحث‌های هنجاریه. بحث‌های هنجاری خودشون عرض عریضی دارن، یه جور نیستن، توضیح دادن. یعنی هنجاریت یا آلارم دادن یه شکلش به صورت خیلی کلیه، فقط میگه که این طرف ها نیا یا خطر داره، اما به شما نمیگه الان چی کار باید بکنید. این حالت جنرال داره، این حالتیه که به ما بهش میگیم بحث از نظریه های اخلاقی، معیارهای اخلاقی. مثلا یک کسی به شما میگه تو زندگی اصل هنجاریت سود رسوندن به دیگرانه، یه راهنمایی کلی میکنه، که اصل هنجاریت راهنمای سود رسانی به دیگران، اینو بهش میگیم نظریه سودگرایی و یوتیلیتریانیسم. اما خیلی باز نمیکنه که مردم چیکار باید بکنه، درسته؟ این میشه نظریه اخلاقی، یعنی شکل کلی هنجاریت. اما وقتی من میام جزئی تر میشم که من الان میخوام مثلا 100 هزار تومان پول دارم، میخوام ببینم چیکار بکنم به نظر شما اخلاقی تره. مثلا یه سودگرا به من میگه که بیا حساب کتاب بکن، اگه مثلا این 100 هزار تومان رو مدرسه بسازی 20 نفر سود میبرن، اگه مثلا غذای نظری بدی 10 نفر سود میبرن، مثلا سود اینجوری میبرن. حساب کتاب یه چرتکه بنتام درست کرده بود، بهش میگفتن چرتکه بنتام معروفه، و به اصطلاح واحد داده بود هدون، مثلا واحد این طرف مثبتش بود، یعنی میگفت 100 واحد هدون داره، یعنی سودش 100 واحده. هر کاری یه هزینه ای هم داره، مثلا 20 واحد هزینه داره، کسب و کسار میاد این کار خوبه. این یه نظریه است ولی خیلی راهنمای عملی به من نمیکنه در حین تصمیم گیری، چون تا من به مرحله تصمیم برم دیتاهای زیادی میخوام، خیلی چیزا من باید بدونم تا تصمیم بگیرم، صرف با دونستن این اصل سود کلی نمیتونم، درسته؟ یا مثلا یه کسی هست بهش میگن نظریه امر الهی، دیوان کامندتیکس مثلا، اونا میگن ملاک همین امر خداست، ولی باز هنوز من نمیدونم امر خدا اینجا چیه. گاهی وقتا تعارض میشه، گاهی وقتا تضاهم میشه، ما تعارض داریم، تضاهم داریم در بحث‌های مثلا اخلاق دینی. تعارض اینه که مثلا یه جا خدا امر کرده این کارو بکن، یه جا خلاف اینو امر کرد. مثلا در داستان حضرت ابراهیم میگه و من قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدین فیها، کسی کسی رو بکشه بدون اینکه اون طرف جرمی داشته باشه ولی تعمد داشته باشه، جزاؤه جهنم خالدین فیها، تا آخر در جهنم. ولی به ابراهیم میگه بچه تو بی جهت بکش، و چون خواست بکشه بهش میگه قهرمان ایمان. در بایبل در انجیل صفت The Knight of Faith، Knight با کی اولش، یعنی قهرمان شهستوار ایمان، The Knight of Faith مثلا. چجوریه؟ تعارضه به نظر میاد. اگه همین قرآن یا همین کتاب مقدس میگه که کسی رو، حالا این بچهشه، تازه این بچه خردسالشه، حالا یه آدم درست حسابی رو که مثلا رقیب شماست بکشید و من قتل نفسم متعمدم و جزا و جنا تو خالدینه، این چجور میشه؟ خب این کار راحتی نیست، این کاری میخواد اینو انجام بدید درستش بتونید در بیارید که شما چی کار باید بکنید، درسته؟ پس یا مثلا تضاهم هست، این بهش میگن تعارض. حتما دوستان این اصطلاح را آشنایی دارن. تعارض جاریه که یه دلیلی با یه دلیل دیگه دعوا میکنه، یعنی هنوز معلوم نیست چیکار باید بکنه، نمیدونم چیکار باید بکنه، این میگه این کارو کن، این میگه این کن. کانفلیکت استراحت در انگلیسی متاسفانه لغت جدایی نداریم، کانفلیکت هم به تعارض میگن هم به تضاهم، ولی تضاهم جاییه که نه، من میدونم این کاری که انجام باید بدم درسته، من میدونم مثلا باید من راست بگم، حرف راست بگم، اما اگه راست بگم الان چون یه نفری در خطر اینجا، اگه مثلا بگم این اینجاست مثلا میان میکشنش بی جهت و فلان، و اینجا گیرم، راست گفتن رو میدونم خوبه ولی تضاهم کرده، مزاحمت ایجاد شده، یعنی فرقش با تعارض اینه، تعارض از من نمیدونم چیکار باید کنم، گیر تو من نیست، گیر تو مفهومه، گیر تو متنه، من نمیدونم چیکار باید کنم، اینجا نه، اینجا روشن مفهوم و متن معلومه ولی من نمیدونم چیکار بکنم. چرا؟ چون از اون طرف من دارم مثلا نجات جان کسی خوبه ولی از اون طرف هم دارم راست گفتن خوبه، گیر افتادم، درسته؟ اینو بهش میگم تضاهم. خب این صرفا من با اینکه بگم که من دیوان کننده تیکسم و هرچی مثلا خدا میگه درسته حالا نمیشه، کار زیاد میخواد تا به تصمیم برسه، روشنه؟ ولی پس هنجاریت یه عرض عریضی داره، من خیلی فرصت نیست زیاد توضیح بدم. ما سه جور هنجاریت داریم، ببخشید کم سریع تر برم. یکیشو بهش میگن MS مورال استاندارد، یعنی اون معیار اصلیه، معیار اصلی یا جهت اصلی هنجاریت من مثلا سودگراییه، بعضی اینجوری جهت اصلی هنجاریت من امر الهیه، مثلا بعضی اینجوری نظریه امر الهی، مثلا اشاعره و فلان در غربم زیادن از اشاعره، الحمدلله یه دوره جدیدی از اشاعره هم داره احیا میشه در خود غرب و بسیار عجیبه که بعضی از برجسته‌ترین فیلسوفان اخلاق دوباره برگشتن به نظریه امر الهی، مثلا از اونایی که تازگی فوت شدن مثلا رابرت آدامز، مثلا فیلیپ کوین، مثلا جان هر که پدرش هر معروف پوزیتیویست بود ولی خودش الان در دانشگاه نوتردام برمیگردن، کتاب معروفش گادز کال، یعنی دعوت خدا یا صدای خدا مثلا. حالا چرا برگشتن کاری ندارم، این هم یه نظریه درست شد. ولی اینا رو اش میگن MS مورال استاندارد. ما سه چهار تا بیشتر نظریه معروف نداریم، یکیش معروف من در سه تا نظریه معروف تو اخلاق میخونن، یکی نظریه ارسطوه بهش میگن ویرچو اتیکس، یکیش نظریه همین سودگرایی یوتیلیتریانیسم بهش میگن، یه نظریه که معروف هم نظریه زیاد اخش رسامه دیگه سه تا معروف هم، یکیش هم نظریه کانته اخلاق جدید زیر سیطره سه تا نظریه است، یا عموماً کانتی هم یا یوتیلیتریان هم سودگرا هستن و یا ویرچو اتیکس هم، یعنی برگشتن به ویرچو اتیکس. اون دیوان کامند اتیکس اینا هستن طرفدارانی گفتم زندن داره زیاد میشه، ولی مین ترند نیست، یعنی اون بدنه اصلی اون فلسفه اخلاق نیست، اخلاق فضیلت هست ویرچو اتیکس که بسیار به طور سنتی ما هم معمولا توی حکمت عملی ها رو میخوام لینکش بدم ما جز این منبن قرار میگیریم، یعنی اون چیزی که ما به اسم حکمت عملی در جهان اسلام داریم یه جور تو سنت ارسطویی قرار میگیره، نه توی یوتیلیتریانیسم نه تو کانت، درست شد؟ ولی بعد از این یه چیزی داریم بهش میگن MP، پس یه سری داریم MS درسته؟ این هم شد پرینسپل. پس پرینسپل هایی کم از معیار پایین تر هم ولی هنوز کلی هم. اما جاجمنت ها چی هم؟ جاج در انگلیسی یعنی حکم جزئی دادن. مثل بازی ها میگن جاج. بله دیگه به من بسن اصلا تو اخلاقه، یعنی همه اینا ممکنه توی معرفت شناسی هم بیاد، تو دین هم بیاد، ولی موضوع ما اخلاقه روشنه. ولی ام پی یکم هنوز کلیه، ولی ام جی ها دیگه جزئی هم. ام جی هم چی؟ یعنی دیگه من اصلا این نیستش که مثلا اصل اخلاقی درست گفتن کنم، بس میکنم من چکار باید کنم؟ جاجمنت دادن. جاج در انگلیسی همیشه به چیز جزئی میگن، یعنی شما مثلا داور و قاضی و اینا رو بهش میگن جاج. قاضی که برید پیشش نمیخوای بگه به شما بگه که دزدی بده، ولی اینجوری که نمیکنه، اون که به درد شما نمیخوره باید بگه که این دزده، درسته نمیده بگیری بهم. من خاطر جاجمنت های اخلاقی بیشتر به درد زندگی ما میخورن، یعنی من تا جاجمنت نداشته باشم نمیتونم دیسیژن داشته باشم. یعنی من تا وقتی که هنوز جاجمنت ندارم نمیتونم بگم چیکار باید بکنم، ولی روشنه این. خب پس بنابراین اینا رو بذارم. آفرین. فرونسیس کارش اینه که اون پرینسیپل رو تبدیل میکنه به جاجمنت. حالا من اشاره میکنم بهش. خب پس بنابراین این صدایه هنجاریت رو شما داشته باشید. من یه خود از این فاصله بگیرم، بخش دیگه اتیکس هم بگم، بعد برگردیم به توضیحات دقیق تری. یه بخش اتیکس، این چیزی که ما بشن فلسفه اخلاق، یه چند دقیقه اصلا بگم این فلسفه اخلاق تو یونان از کجا پیدا شد. ببینید اصل مسئله اخلاق، مسئله اخلاق چیه؟ این چیزی که مسئله اخلاق تا مسئله فلسفه اخلاق چیه؟ اینا با هم فرق دارن. مسئله اخلاق خیلی قدیمیه، خیلی جلوی از فلسفه اخلاق در تاریخ مکتوب. حالا بعضی میگن مثلا در ایران قبل از سقراط بوده، مثلا یونانی ها از ایرانی ها دزدیدن، از این اخلاق مکانی ها دارن، از اون یه هند بوده، از اون یه چین بوده. مهم نیست، این چیزی که الان سند ازش هست یعنی مکتوب هست. فلسفه اخلاق هست که نامش میگن سقراط شروع شد، پدر فلسفه اخلاق بهش میگن سقراط. چرا؟ برای اینکه فیلسوفان قبل از سقراط، شما آشنایی دارید در یونان، اونا رو ارسطو بهشون میگه فیلسوفان طبیعت، نه فیلسوفان انسان، چون مسئله شون مسئله طبیعت شناسی کازمولوژی بود. مثلا میگفتن که این همه از کجا اومده؟ آب اصل همه این است، خاک اصل همه این است. هر کدوم یه چیزی میگفتن، درسته؟ نمیدونم تالس رو اسمش زیاد بودن، اما مولس و از اینجور چیز رو اسم یونانی داشتن. اینا رو ارسطو بهشون میگه فیلسوفان طبیعت، ولی میگه سقراط فیلسوف انسانه. چرا فیلسوف انسانه؟ برای اینکه مسئله فلسفه رو عوض کرد. گفت چرا من باید فکر کنم که مثلا آسمان از کجاست؟ این خیلی به درد من نمیخوره کازمولوژی. نه، ماهیت انسان نشته ای برسه فلسفه اخلاق ماهیت انسان نه فلسفه اخلاق را به ماهیت انسان نسته میکنه، چون ماهیت انسان قبلن هم بوده، ولی به عنوان کازمولوژیه. شما الان در طبیعیات میخونید نست، در همین کتاب کلام هست، کتاب ابن سینا، مثلا شفا نفس رو کجا بحث میکنه؟ نفس رو در طبیعیات بحث میکنه، در همین چی میگن؟ ولی چرا؟ چون این کازمولوژی اینا بخشی از هستیه، نه به عنوان خیر انسان. مسئله خیر انسان از سقراط من بعد از وقت اون حرفای برایمتی تو مصاحبه هاشه دیگه، اعتمالا تو مصاحبه هاشه کتابی نداره دیگه جز مصاحبه هاشه، مصاحبه هایی که میکنم این میدونم اندیش بله در هر صورت شاید ولی در هر صورت سوال از ماهیت انسان از خیر انسان متفاوته. نفس شناسی هم قدیم بوده بعد، یعنی نفس شناسی من نگفتم از سقراط، گفتم مسئله اخلاق یا مسئله فلسفی اخلاق. بازه مسئله فلسفی اخلاق چیه؟ سوالی که سقراط طرح کرده شد خاص با فلسفه اخلاق، قبل از این به صورت اخلاق بود، مسئله اخلاق نبود. چرا؟ چون آدم اصلا از اون وقت که احساس میکنه که آلترناتیو های مختلفی برای زندگی داره، مسئله اخلاق براش پیش میاد. چرا حیوان اینجوری نمیتونه؟ چرا؟ مثلا به خاطر اینکه یه جور فیکس شدگی در زندگی داره که مسیر غرایزش روشن میکنه و اینا. ولی انسان یه ویژگی داره که مثلا احساس میکنه که میتونه اینجوری زندگی کنه، اینجوری زندگی کنه. همین درک این مسئله اخلاق رو پیش میاره. سوال نمیشه که اینجوری بهتره یا اینجوری بهتره. اصل مسئله اخلاق اینه کدوم زندگی بهتره. به خاطر اصل. مسئله اصلی اخلاق اینه که کدوم زندگی بهتره. زندگی که مثلا سرشار از لذت به قول یونانی ها، زندگی که سرشار از قدرت، پول، دانش، چی کدوم بهتر؟ این مسئله اخلاقه. این لزوما فلسفه نیست، برای اینکه خیلی از مردم این مسئله رو داشتن ولی میرفتن از دین میپرسیدن، میرفتن از انبیا میپرسیدن، میرفتن از عرف میپرسیدن، میرفتن از جامعه مثلا میدیدن بقیه چیکار میکنن. لزوما تأمل فلسفی نیست. دقت میکنید مسئله اخلاق خیلی جلوتر از در هند، در ایران، در همه جا بوده، ولی مسئله فلسفه اخلاق چیه؟ سقراط این مسئله رو به شکل فلسفی پرسید. یعنی چی مسئله رو به شکل فلسفی پرسید؟ یعنی اون گفتش که کدوم زندگی مثلا بهتره، بعد گفتش که چرا این زندگی بهتره. سوال از چرایی، گفت که من باید بدونم چرا بهتره، نمیتونم فقط بگم چون بگم بهتره بهتره. این میشه مسئله فلسفی. روشنه ولی فرقش، یعنی مسئله اخلاق خیلی قدیمیه. درست میگم در قبل از اصلا سقراط خیلی دیرتر از تا یونانی ها تا هندی ها همه جا بوده، چون همیشه برای انسان این مسئله بود که من چیکار کنم، چه جور زندگی کنم که بهتره. وقتی که انسان به قول کتابی از بعد نیستی وقت بخونید، ترجمه فارسی هم شده به اسم در جستجوی فضیلت از آلستر مکنتایره، ایشون یکی از فیلسوفان تقریبا بزرگ اخلاق معاصر که همزان هستن. من البته ایشون رو دیدم ولی وقت بازنشسته شده بودن، یک بک‌گراند مذهبی هم دارن و بسیار فرهیخته‌ام هستن. آدم وقتی صحبت میکنه خیلی اون به طرف دستش میاد و دو سه کتابش هم هستن که ایشون منتقد وضعیت فعلی خود غربم هستن، لیبرالیسم و اینها. و این تو این کتابش تو افتر بیچو در جستجوی فضیلت معتقده که اخلاق غرب رو دو نفر خراب کردن، یکی کانت و یکی هیوم، و توضیح میده و ثابت میکنه و میگه که اگه میخواد اخلاق غرب درست بشه باید به دو نفر برگرده، یکی ارسطو و یکی آکویناس. یه مدل ارسطو یا آکویناسی، یعنی یه جور قرائت دینی و مسیحی از ارسطو. مثلا کتابش اینه، کتاب افتر بیرچو، کل داستانش ویرانی اخلاق در غرب که چرا مثلا هیوم موجب شد ویران بشه، کجای کار خراب شد، چرا کانت یه فصل دو فصل در مورد کانت، یکی دو فصل در مورد هیومه، و بعدش در مورد این که راه بازگشت چیه. مدل به اصطلاح بهش میگن آکویناس و ارسطو. دیگه وقتی شما سوال میکنید کدوم زندگی بهتر هست، نه حرف شما درسته. ببینید این خود اون سوال اینم بحث میکنن، منظورم این بود یعنی طرح مسئله از کازمولوژی به خیر انسان، این که مثلا این مفروضات چون اگه بخوام بارد بشم که چه زمان بذاره، این مفروضات بهش میگن نوس، یعنی از تو متعلق دو یه چیزهایی هستش که من نمیتونم روش استدلال کنم، صورت شهودی هنوزن. و یکی از اون چیزهایی که من اینا میپذیرفتن این بود که هر چیزی که به من در واقع کمال میده، یعنی فعلیت میده و اون امکانات ذاتی من رو از قوگی به فعلیت میرسونه، این همون خیلی بهتر بودنه. رو بهتر بودن خیلی ورود نمیکردن، اینو میپذیرفتن. اما اینم مسئله شده. پس من میتونم بگم مفهوم بهتر بودن براشون سوال نبود، چون اینو تقریبا شهودی میدونستن، یعنی میدونستن زرده شده. من اخلاق ارسطو خیلی با اخلاق افلاطون، این سقراط هم که میگم یعنی افلاطون، من چون دوستان میدونن سقراط جدا خیلی سخته، چون سقراط جدا اگر ما قبول کنیم یعنی هیچ سقراط. سقراط جدا اون چیزیه که یه دوستش در یک کتابی ازش نقل میکنه و میگه اینا که افلاطون گفته دروغه، سقراطی که با من رفیق بود هیچی بلد نبود و اینجور آدمی نبود. ولی خب خیلی هم میگن اون چون خودش چیزی بلد نبود میگه سقراط چیزی بلد نبود، بنابراین پیچیدگی زیادی وجود داره، چون ما نمیدونیم سقراط تاریخی کیه. ولی اون چیزی که افلاطون روایت اسمش هم رفته که بعد خواهی لطفی هم کتابش ترجمه کرد، اومد به سقراط فکر سقراط که رفت این کتاب رو که نوشته من به صورت اون روایت دیگه ای داره. خب برگردیم یه خود من پرکنده صحبت نکنم، ببخشید. تاریخ فلسفه اخلاق با این مسئله شروع شد که کدوم زندگی؟ زندگی یعنی چی در یونان؟ زندگی یعنی فعالیت، زندگی یعنی فعل، لایف یعنی اصلا لایف یعنی فعل، فعالیت. زندگی یعنی فعالیت، یعنی کدوم فعالیت بوده؟ به صورت کلی کدوم زندگی بوده؟ درست شد، این مسئله فلسفه اخلاق بود. اینو کی فلسفی بحث کرد؟ اینو سقراط فلسفی بحث کرد. یعنی مثلا اومد گفت، بعضی میگن عدالت، اما چرا عدالت؟ بعضی میگن مثلا شجاعت، چرا شجاعت؟ شجاعت کجای کاره؟ چرایی را آورد تو بحث. این شد اون چیزی که ما بهش میگیم تاریخ فلسفه اخلاق. و مهمترین چهره بعد از افلاطون ارسطوئه. درست شد، این به تاریخش. برگردیم به اون چیزی که بتونم یه خورده جمع جور به مباحث امروز بپردازم، یعنی یک متنی بپردازم. پس این بخشی از اون چیزی که ما بهش میگیم فلسفه اخلاق، این بخش پنجاریت رو بحث میکنه. اما اون چیزی که ما تو فلسفه اخلاق میبینیم دیگه تا آخر هنجاریت نمیاد. این دوتای اخیر رو واگذار میکنه به علم اخلاق معمولا. یعنی این دوتا رو میگه علم اخلاق بهش بحث کنه. ولی ازاش اون کتابایی که علم اخلاق رو بحث میکنن مثلا نگاه کنیم کل کتابای علم اخلاق چی هست؟ داره یه سری اصول و فضایل و رضایل رو اینا به شما میدن، به یه راه مایهایی که مثلا چطور علاج کنید، مثلا جامعه سعادت و نرابی رو ببینید چی کار میکنه. ولی که مثلا فضیلت های اصلی این هم، زیر مجموعه شون این هم، رضیلت های اصلی این هم، زیر مجموعه شون این هم، علاج گرفتار رضیلت میشه، چجور علاجش کنیم، چجور تقویتش کنیم، بستر اون لایه های پایین هنجاریت. درسته؟ اینا رو اصطلاح همش میگن مورالیتی یا علم اخلاق. روشن فرقش با فلسفه اخلاق چیه؟ فلسفه اخلاق به لایه اصلی هنجاریت میپردازه. پس بنابراین اشتباه نشه، کسی فکر نکنه که فلسفه اخلاق شبیه فلسفه فیزیکه. اینو برای این دارم میگم، فلسفه اخلاق با فلسفه فیزیک فرق داره. فلسفه موزاد اما ماهیتش متفاوته. چرا؟ به خاطر اینکه شما تو فلسفه فیزیک همیشه مرز رو دارید. فیلسوف فیزیکیش به خارج فیزیک نمیشه، حرف فیزیکی نمیزنه. روشن یا نه؟ همش درباره سکند اوردره، یعنی درباره فیزیک صحبت میکنه. میگه مثلا فیزیکدان‌ها اشتباه میکنن، اصلا واقعیت فیزیکی وجود نداره، اگه باشه چجوری درک میشه؟ اما خودش کلیم فیزیکی نداره، یعنی یه مطلب فیزیکی رو ادعا نمیکنه که مثلا قانون جاذبه اینو نمیدونم نیوتونینه ثابتش میکنه. اینا این کار یا فلسفه ریاضیات یا فلسفه هنر، هیچ کدومشون درگیر نمیشن با فرست اوردر. روشن ولی؟ اما به قول جان هیک دو تا از فلسفه های مضاف رفتار متفاوتی دارن، یکیش هم فلسفه اخلاق. فلسفه دین هم میتونه، شما تو فلسفه دین و فلسفه اخلاق، فلسفه دین و فلسفه اخلاق اون یه بخشش مثل اخلاق درسته میشه، ولی معمولا فلسفه دین اینجوری نیست. فلسفه مثلا دین هم اینجوره، یعنی فیلسوف دین هم گاهی وقتا خودش کلیم دینی میکنه، میاد میگه خدا وجود داره، ثابت میکنه به رویه فلسفی. این یعنی از حوزه سکند اوردر اومده توی فرست اوردر برگیر شده. روشنه ولی؟ یعنی اومده تو مرحله فرست اوردر برگیر شده. تو اخلاق داستان اینه، یه بخش اخلاق، یه بخش فلسفه اخلاق. به همین خاطر یکم ترجمه فلسفه اخلاق و اتیکس اینا همیشه با مشکل مواجهیم. بعضی مثلا میگن اتیکس، میگن مثلا ترجمه کنید به فلسفه علم اخلاق. و آیا مطلب مثلا تو از کتابشون اینجوری میگن فلسفه علم اخلاق، ولی خب پوشش نمیده همه اخلاق اتیکس، چون اتیکس یه رفتار متفاوتی داره، یه بخشش بحث فلسفی داره، خودش میاد وارد بود میشه، میگه من به شما میگم راه رو از سود بگیر، برات استدلال میکنم. کتاب معروف به اصطلاح میل اسم یوتیلیتریانیسم همینه دیگه، یکی از مهمترین کتاب کلاسیک فلسفه اخلاق دوران جدید مال یوتیلیتریانیسم نمونه. میاد میگه من به شما میگم همه هنجارهایی دیگه که به شما خط قرمز میدن، یعنی این طرف و این طرف رو برکن، فقط دنبال سود باش، سود برای جامعه باش. استدلال میکنه پرینسیپل و قاعده و این میشه فلسفه اخلاقه، ولی ما که فرست اوردره. درست شد؟ من خواستم این نکته رو خدمت شما بگم که یه وقت وقتی میشنوید فلسفه اخلاق ذهنتون نره که وارد خود اخلاق نمیشه، گونی فلسفه اخلاق، اما تا کجای اخلاق وارد میشه؟ تو اون لایه اول هنجاریت ریز نمیشه. یعنی فلسفه اخلاق نمیاد به شما بگه که این کارو بکنید، کارو بکنید. این کار مشاوره اخلاق، عالمان اخلاق اینا هست، اون نسخه نویسی نمیکنه فلسفه اخلاق. روشنه؟ ولی اون جهت اصلیه. من تونستم این نکته رو که این نکته مهمه برای بحث‌های بعدی ما، تأکید من اینه که در واقع ما تو فلسفه اخلاق گاهی وارد هنجاریت میشیم، همش اینجور نیست که بی‌طرف باشیم. همش اینطور نیست که بیرون وایستیم و بگیم بله مثلا این کار شاید معنایی داره و فلان اینجوری نیست. حالا توضیح میدم شاخه بعدی تیکس رو یکم روشن‌تر میشه. شما بفرمایید بچه‌ها. نظریه اخلاقی یعنی اونم باز ببینید این توضیحی که من میدم مربوط به ساحت نظریه، ولی خیلی وقتا یه پزشک خودش نسخه می نویسه کارش رو. من میگم متفاوته، نمیگم این کارو نگیم. سنده تا اونجایی که در مورد عدالت و اینا بحث میکنه داره راجع به اون معیاره بحث میکنه، یعنی کلی بحث میکنه. اما وقتی میاد میگه این حکومت اینجوره، اون حکومت اینجوره، نمیدونم این کار اینجوره، اون داره تطبیق میکنه، یه کار دیگه ای میکنه. من نمیگم کسی که حکیمه مثلا نسخه نمینویسه، من میگم نسخه نوشتن جدا از کار حکمت، تفاوت مفهومی داره، نظری داره. ولی خیلی از کسایی که پزشکن حکیم من این کارم میکنن، اتفاقا بهتر از هر کسی اونا میتونن این کار رو بکنن. چرا؟ چون اونا شناختش دارن. اما این کار کار اصلی اون نیست. منظورم چرا کار اصلی اون نیست؟ داره اینکه برای نسخه نوشتن غیر از حکمت چیزهای زیاد دیگه هم. مثلا شما الان اینجا هست که پزشک خیلی ماهر، رتبه یک نمیدونم هاروارد کجاست، پزشکیش معروفه، یه لیپو جایی درسته، مثلا اون رتبه اول هم هست از همه جلوتری. ولی وقتی یه کسی میاد مریض مثلا میشه، اطلاعی از وضعیتش نداره، مثلا نمیدونی از کجا آمده، چه جوره، دیتای خوبی راجع به این نداری، آزمایش رو اینا در دستت نیست، چه کار میتونی بکنی؟ در حالی که یکی ممکنه رتبهش پایین تر از شما باشه خیلی، ولی اون از بس با این مردم مثلا تو فلان روستا بر رفته میفهم مثلا این مشکل روانی داره که بیماری نداره. من خودم اینو دیدم یه بار، یعنی تجربه کردم مثلا بعد به خدای من پزشکی، من مثلا خیلی معلم های کم کچکتر بود و پزشکی اینا از هند و اینا می آوردن مثلا من بنگلادش و هند و این چیزا، و دیدم مثلا به یکی داد اسمارتیز داد، از این اسمارتیز ها تازه اومده بود، هنوز نمیدونستم فرقش این کورس یا اسمارتیز تازه تر بود. من بهش گفتم این شما این بنده خدا رو مسخره میکنید؟ گفت این هیچ مشکلی نداره، الان فردا میاد از من تشکر میکنه که این کورس خوبش کرد، اسمارتیز خوبش کرد. من دیدم واقعا هم اینجور شد. همون خانومه رو خب ما معلم کسی که بودیم یادم میاد، گفتم خیلی بورسای خوبی دارم درست شدم. چرا؟ چون میدونه اصلا این مشکلش چیه. پس بنابراین نسخه نویسی غیر از خود حکمته. ممکنه شما حکیم باشید در شش مورد باشید. این هم اصلیه. این سوال رو بید، این هم یکی از بحث اصلیه توضیح میده سوال رو نگرد. این هم اصلیه، اصلی دو جوره به قول ابن سینا، هستی های مقدور آدمی و هستی های غیر مقدور آدمی. هستی هم حتما هستی هم، هستی اونی نیست که الان هست، هستی اونی این که فیوچر کانتینجنت هم یعنی فردا هست میشه. هستی دیگه ببین، هستی دو جوره. یا این چون من یکی از بحثانه شما داخل پرانتز نگه دارید، من برمیم شما الان میگید که هزار سال دیگه کسوف رخ میده، هست یا نیست؟ راجع به هست دیگه رو صحبت کنید. هست دیگه هست شناسی یا نه؟ راجع به رفتار ایشون که فردا دون رو میخواد بگیره خوبه یا بعد صحبت کنید، هست دیگه؟ هست دیگه؟ حالا برمیگم من بخواهی صحبت کنید، چون این یکی از بحثی هستیم براشید شما همین چیز من هنوز به حکمت عملی نرسیدم. یعنی یه چند دقیقه تمام کنم بعد برمیگردم به حکمت عملی. باشه، من خواستم ربط این دوتا معقوله رو یعنی فضای امروز رو یکم ترسیم کنم. اینه توی این چیز که ما الان میخونیم اینه، بعد بگم حکمت عملی که مثلا ما داشتیم کجای این وضعیه قرار میگیره. چشم، یه بخش پس بحث هنجاریته. در فلسفه اخلاق لایه اصلی هنجاریت رو فقط بحث میکنن، یعنی وارد این جزئیات نمیشن، چون اون جزئیات چیزی بیشتر از حکمت میخواد. نمیتونید تو کتاب فلسفه اونا رو بخونید، اونا رو باید درگیر بشید با جامعه. درسته؟ یعنی شما میخواید نسخه بنویسید، اشتباه ما هم همینه. یکی از اشتباهای اساسی سیستم آموزش اخلاقی ما این بود که فقط خواستیم با حکمت مشکل اخلاق حل کنیم، نمیدونستیم که مثلا این نمیشه. باید من دیتای خوبی راجبون چیزی که میخوام بهش نسخه بنویسم، بچه هست، پیر، فقیر، خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. نسخه‌ای که من باید بنویسم. تغییر میگم نه به معنی منفی‌ها، یعنی من منظورم یک کسی هست که برای نون شبش مجبور دروغ بگه. شما یا همون نسخه رو که برای این می‌خواید بدید، همونیه که برای کسی که تفننی دروغ میده، دروغ میگه، ولی تفریحی دروغ میگه، حل میکنه یکی رو، یا چیزای دیگه‌ای باید نگاه کنه. اینا خیلی فرق می‌کنه. خب پس بنابراین من این ببندم، ما اتیکس یا فلسفه اخلاق یه بخشش نورماتیویتیه، اما نه نورماتیویتی که تا به انتهای نورماتیویتی بره، نه راجع به پرینسپل ها، اونا میشن علم اخلاق. پس اگر از شما بپرسن فرق فلسفه اخلاق و علم اخلاق وقتی که هر دو راجع به هنجار صحبت میکنن چیه؟ اینی که اون خیلی کلی صحبت میکنه، اون فقط راجع به معیار صحبت میکنه، اما دیگه واگذار میکنه به علم اخلاق. عالمان اخلاق هم که باید بیان اونو تطبیقش بدن، اصول رو در بیارن، راهنمایی کنن که چجور باید نسخه بنویسید. روشن شد؟ این میشه بخش هنجاریت اتیکس. اما یه لایه دیگه اتیکس روش میگن متا اتیکس، که بعد از صحبت شما توضیح میدم. متا اتیکس یعنی فرا اخلاق. این همون سکند اوردره اصلیه، این اون چیزی که من بیرون از اخلاق وای میستم. دیگه من راهنمایی نمیکنم شما رو، گران نمیدم، یعنی نمیگم شما دنبال سود باشه، مثلا وارد فرایند هنجاریت نمیشم. من میگم اینایی که دارن راجع به هنجاریت صحبت میکنن راجع به چی دارن صحبت میکنن، اصلا واقعیتی وجود دارن؟ اون سوال شد دیگه، یکی از دوستا گفت اصلا واقعیتی وجود داره؟ اصطلاحا ما بهش میگیم آیا یکی از کسایی که خیلی معروف در الحاد، من اسمش رو شنیدید، جی ال مکی، نمیدونم دوستان شنیدن یا نه، جی ال مکی، و البته فوت شده، و ایشون مثلا یک کسی که وقتی من یادم خود پلانتینگا، اینو من از خودش شنیدم، پلانتینگا که رئیس انجمن فلسفه دین آمریکا بود، من دیدم و میگفتش که، من گفتم شما هم یه ردیه بر جی ال مکی نوشتید، گفت این نشان افتخار در بحر، هر کس بتونه پنجه در صورت جگل مکی بندازه این یعنی خیلی آدم بزرگیه، از بس اون جهت الهادیش قویه و مثلا ضد دین محکم می نویسه. این مثلا برای ما افتخاره که من بتونم این کتابی که آقای سعیدی مهر از پلانتینگا ترجمه کردم، خدا، شر و اختیار، این همون ردیه پلانتینگا بر فصل مثلا ششم فکر کنم کتاب مکی، یعنی اینجوریه مثلا. حالا همیشون یک کتابی داره در اخلاق به نام اینکه به اسم اینکه مورالیتی دیسکاوری اور اینونشن. اخلاق جاییه که ما یه چیزی رو واقعی وجود داره راجبش بحث میکنیم، کشفه، یعنی این بازیه که ما در آوردیم، اختراع میکنیم. پس این یه مسئله فرا اخلاقه. اصلا کار نداره که شما چی هستید، کار نداره که شما سودگرای دمرلایید، اصلا کار نداره. اصل مسئلهش عمیق‌تره، میگه اصلا هنجاریت، حالا شما بگو هنجاریت و سود میگه یا نمیدونم امرالهی میگه، نه مسئلهش اینه که اصلا هنجاریت یه چیز واقعی یا یه چیز برساختیه، اصطلاحا کانستراکتیوه، برساختیه، یعنی ما میسازیمش خودمون. ما هم میشینیم میگیم در این که مثل قواعد راهنمایی رانندگی اینا برساختیه، واقعیتی وجود نداره، بعضی جا برعکسش کردن، از کشورها هم قواعد راهنمایی یه جور دیگه گذاشتن، درسته؟ ولی انگلیس، نمیدونم مالزی، بعضی کشورهای که این طرف اونا هستن گذاشتن، هیچ چیزی هم نشده. حالا ما میتونیم ایشون میگیم، میتونیم به جای مثلا بگیم دروغ، بعد بگیم دروغ خوبه، چیزی هم نمیشه مثلا، دقت کنید. ولی آیا واقعا اینه؟ این یه مسئله جدی فرا اخلاقه، یعنی واقعیت هنجارها چیه؟ من این براش میخواستم به شما جواب بدم، یه دو دقیقه تمام کنم بعد برگردم و بعد دیگه فاز بحث رو عوض کنم. یه بخش از این اینه که خب حالا فرضاً میگم هنجارها واقعی هستند، از این میگن هنجارها واقعی هستند، مثلا ارسطو میگه هنجارها واقعی هستند، خود دیدگاه اسلامی ما هم هنجارها رو واقعی میدونه. یعنی چی هنجارها واقعی هستند؟ یعنی این آلارما اینجوری نیست که شما بشینی امروز با هم توافق کنی اینو عوض کنی، بگی از فردا به جای مثلا اینجوری بریم اینجوری راه بریم تو اخلاق، اینجوری داستانش نیست. اینا واقعی هم ارسطو معتقد بود که هنجارها رو در واقع اون کپاسیتی های انسانی مشخص میکنن، یعنی اصطلاحش میگن تئوری ظرفیت، مثلا کسی بهش میگن کپاسیتی تئوری، یعنی هنجارها رو در هر چیزی. خیلی این حرف عجیبیه، یکی از حرفای کلاسیکیه که موندگار از ارسطو. در اخلاق ما بهش میگیم ارگن آرگومنت، من این اصطلاحات رو پایی به کار میبرم برای که احتمالاً کتاب رو میبینید، ارگن آرگومنت یا برهان کار کرد. این یعنی چی؟ یعنی که کار کرد. ارگن یعنی فانکشن، یونانی فانکشن. رسمون که که مثلا فرض کن شما بخواید بگید این چاقو بیاد چاقو بوده مدلش رو نگاه کنید تا ندونید چاقو برای چیه، یعنی فانکشنش و ارگنش و ظرفیتش رو ندونید نمیتونید بگید کدوم چاقو خوبه. به محض اینکه فهمیدید چاقو برای چیه اون وقت میتونید بگید این خوبه. چرا؟ چون این اون فانکشنه رو بهتر داره. پس خیر یا هنجاریت یعنی خوبی و بدی، اینکه من این چاقو رو تحسینش کنم بگم بعد بعد چه چاقوی خوبیه وابسته است اینکه بدونم این برای چیه. درست شد؟ ولی در مورد انسان هم داستان اینه، عیناً این الگو رو میاره در انسان، میگم ببینم این انسان خوبه. این انسان خوبه یعنی قیافش که منظور نیست، راجبه رفتارش، راجبه زندگیش، راجبه لایفش داره صحبت میکنه. این زندگی خوب برای این انسان یا این انسان زندگیش خوبه، من تا ندونم انسان چیه و برای چیه نمیتونم راجبه دقیقا بسن اون چاقو. اما از کجا بدونم؟ در چاقو من میرم، چون من خودم ساختم، من میده خودم ساختم، میتونم بگم چاقو برای چی ساختم، اما انسانی که من نساختم. پس باید نفس شناسی بکنم، باید ببینم که انسان چیه، انسان شناسی بکنم. روشن؟ حالا من به اینا برمیگردم. فقط خواستم بگم یه بحث فرا اخلاق راجع به واقعی بودن یا ریالیسم یا نان ریالیسم میگن، واقعی گرایی یا ناواقعی گرایی در اخلاق، این یه بحث فرا اخلاق. یه بحث اینه که حالا فرض کنم واقعیه، مثلا من فهمیدم هنجارا واقعیه، اما هنجارا رو که من با چشمم میبینم نمیبینم که، حسی نیستن چجورن، ولی خب تئوری‌های مختلفی وجود داره. مثلا کسانی میگفتن ما یه چیزی به اسم وجدان اخلاقی داریم، یعنی یه حس اخلاقی داریم شبیه حس دیگه است، ولی حس ششم مثلا، یعنی شما لازم نیست که چیزی بخونی درس اینا، این آدما که اخلاق درستی دارن درس هم نخوندن خیلی خوشه، ولی وقتی مثلا میبینن یه بچه روی کسی داره بیگناه میزنه یه چیزی بهشون میگه، یه چیزی در حسشون شبیه چشمشونه. من با چشمم نمیبینم، اما با یه چشم دیگه من زشتی این کار رو میبینم و به من میگه که برو کمک کن. این حس اخلاقی، وجدان. بعضی اینجورن، تئوری وجدان داره. بعضی میگن نه شهودگرا، میگن عقل آدم میگه. بعضی میگن نه عقل میگه نه شهود، باید آدم یاد بگیره استدلال کنه. بعضی میگن هیچ کدوم از اینا راهی نیست، فقط باید از شریعت یاد بگیریم، از دین یاد بگیریم. تئوری‌های مختلفی وجود داره. پس یه بحث فرا اخلاق میشه وجود شناسی اخلاق که قبلا گفتم، ماهیت شناسی یا وجود شناسی بهش میگن، اونتولوژی اخلاق. یه بحث اخلاق میشه اپیستمولوژی یا معرفت شناسی که الان صحبت کردم. درست شد؟ یه بحث سومی هم اخلاق داره. حالا فرض کنم فهمیدم من خوبه، آیا حل مشکل؟ قبلا گفتم خیلی میگن نه هنوز گپ وجود داره، چون ممکنه من بدونم ولی نرم، خیلی وقت آدم بر خلاف علم میشم عمل میکنه. مگه خود قرآن کریم نمیگه که جهلون به ها و استیقنت ها انفسون، جهد کردن در حالی که یقین داشتن. این داستانه که من خودم یه وقتی فکر میکردم که چرا مثلا یهودی ها یه اون زمان رفتن مدینه و اینا، در حالی که جایی که خودی یهودی ها زندگی میکردن خیلی رونق دارتر و اقتصادی تر بود. بعد این آیه رو که دیدم توضیحش برام روشن شد. یعرفون هم کما یعرفون ابنا هم، این آیه میگه که یهودی هایی که اون زمان رفتن مدینه پیامبر رو مثل بچه شون میشناختن. یعرفون هم کما یعرفون ابنا هم، ولی وقتی که تو چارچوب اهدافشون قرار نگرفت جهد کردن و باشون مخالفت کردن، یعنی یه فشار دیگه اومد روی حقیقتی که میدونستن. خیلی وقت آدم میدونه، خب پس هنوز یه گپی وجود داره و اونم یه بحث مهمیه. انگیزش اخلاقی چطوره؟ یعنی من برای اینکه به اخلاقی که بهش رسیدم عمل کنم فقط همین علم کافیه یا باید یه چیز دیگه اضافه بشه؟ تشویق باید بشم مثلا، تنبیه باید بشم مثلا، اینو اینا بحثه خیلی مهمه. همین الان هم وجود داره، خیلی هم میگن خب ما رو فرض کن همه چی گفتیم اخلاق بدیم جامعه نمیره بهش، باید اینفورسش بهش میگن، اینفورسمنت، لیگال اینفورسمنت یا مثلا مورال اینفورسمنت، یعنی زور بذارم روش، تهدیدش کنم و مثلا کارو کردم. اصلش تو جامعه گاهی وقتا بحث میشه که آیا مثلا لازمه این کار کنیم این کار نکنیم، از این بحثا. درسته؟ پس بنابراین سه لایه اصلی متاتیکس میشن مورال انتولوژی، مورال اپیستمولوژی و مورال سایکولوژی، یعنی روان شناختی میشه دیگه. من چجور روان و روحم را با این همراه کنم؟ پس من تا اینجا فلسفه اخلاق اینجوری تعریف میکنم، میبندم و میریم روی دیگه بطنه. فلسفه اخلاق اون چیزی که امروز کتابه که شما به عنوان فلسفه اخلاق میبینید، اسمش از مثلا کتاب فلسفه اخلاق، یکی از کارهای خیلی خوبیه که به فارسی ترجمه شد، بکنم کتاب همه دیدم از ویلیام کی فرانکنا، ایشون خیلی قدیمیه، بعد از این خیلی کتاب، آقای این ترجمه آدی صادقیه، یعنی یه ترجمه دیگه هم هست که سمت چاپ کرده فکر میکنم از آقای دکتر رحمتی، انشالله رحمتی فرمان میکنم ترجمهش ببینید. این کتاب خیلی قدیمیه، 50 سال پیش. ایشون آقای فرام که استاد پایان‌نامه آقای حائری بود، آقای حائری یزدی، مهدی حائری یزدی، دکتر مهدی حائری یزدی میشناسن دوستان، یکی از واقعا آدمای باسواد فلسفه اسلامی بود. پسر همین آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی که از ایران رفتن، وقتی هم که رفتن خودشون تو ایران اسفار و این دو چیزا میگفتن، یعنی از 0 کیلومتر نرفتن، ولی از ایشون خیلی تعریف میکنه در اینه که امیر بود و اینا. کتابش پایان‌نامه‌ش هم چاپ شد، شهود گرایی در اسلام، که کتاب پایان‌نامه امین آقای حائری با فلان کنار. در از همین این کتاب هایی که خیلی قدیمیه، ولی من فکر میکنم ترجمه‌ای که بنده شاید مثلا در 20 سال درس میدم هنوز این کتاب یکی از بهترین کتاب هست و عمیق‌ترین کتاب هست. فلسفه اخلاق ویلیام کی فلان کنار معروفه، این شاید 30 بار چاپ شده. این کتاب درسیه، کتاب های ارشد ما هستش تو اخلاق، فلسفه اخلاق. و کتاب های اینجوری زیاد میبینید، فلسفه اخلاق فارسی، اتیکس انگلیسی. این کتاب ها راجع به چی بحث میکنن؟ راجع به دوتا مقوله بحث میکنن، روشن شد. یکی همجاریت در شکل کلیش، این کتاب الان ببینید راجع به سودگرایی بحث میکنه، راجع به کانت بحث میکنه، راجع به نظریه امرالهی بحث میکنه. چرا؟ چون که اینا بخش فلسفه اخلاق، همجاریت فلسفه اخلاق، روشن بله. و راجع به متایتیکس بحث میکنه. متایتیکس یعنی چی؟ یعنی بحث میکنه که واقعا اخلاق این چیز ساختگیه. الان خیلی قویه این تئوری، کسانی که بحث ساختیان الان خیلی قویه. یک مقاله یه روز دیدم از یکی از محققان معروف عرب نوشته بود که بنیویه، عرب ها به بحث ساختگرایی یا همین اختراع و ساختن میگن بنیویه، میگه بنیویه تهدید اون اخلاق، کمر اخلاق میزنه میره، چیزی از اخلاق نیست باقی نمیزه. ولی خیلی ها تو برد میگن نه، اخلاق میتونست بحث ساختگرا باشه، ما میتونیم بحث ساختای درستی داشته باشیم. چرا به آدم ها بد بینید و فکر میکنید که آدم ها اگه بشینن با هم بحث ساخت کنن دروغ رو درست میکنن؟ مثلا چرا بحث کنن؟ اونا دفاع میکنن خیلی داشته. خب من این پروژه این داستان رو بفهمید یک دانه فرسوال داشتم ببخشید من یکی از تئوری‌های در مورد اونتولوژی همین ذات‌گرایی و عقل‌گرایی که معتزله داشتن و مقابلش بعضی‌ها بحثا همین دقیقاً اون اینکه اونا چه بحثی دنبال می‌کردن نه، چون کلام اسلامی به اصطلاح میگن در واقع اورینتیشنش یعنی جهت‌گیری اصلیش راجع به خدا و فعل خدا بوده. نه لزوما، اخلاق هم مورد خدا هم هست. ما در مورد خدا هم قضاوت اخلاقی میکنیم. این الله علیه از لما اخلاق موضوع بحث ما برای این که من چیکار کنم چیکار نکنم من هم انسانه، بالاخره من که نمیدونم راجع به خدا بگم چیکار کنم. اما داوری من ببینید، ما تو اخلاق سه جوری هم سوال خوبیه. ما تو اخلاق سه تا فانکشن داریم، نقش داریم. من تا عامل اخلاقی هم خودم میخوام کار بکنم. خب اینجا معلومه که موضوع بحث اینه که من چیکار کنم، نمیخوام راجع به خدا چه بگم. ولی اما گاهی هست مشاورم، اینجا هم باز با خدا که مشورت نمیدم، که از من مشورت نمیگیره که چیکار کنم. اینجا هم باز عالم انسانی، ولی گاهی ناظرم، ارزیابی میکنم یه فعلی رو. اینجا من در مورد خدا هم صحبت میکنم و به همین خاطر خدا هم به من میگه که در مورد ارزیابیات راجع به من لا این از محمد هم یه امر بالعدل و الاحسان. یعنی چی؟ یعنی همون عدل احسانی که شما میفهمی و امر بهش میکنی راجع به خدا اشتباه فکر نکن. این خدا هم امر به عدل و احسان میکنه. اگه جایی دیدی خلاف اینه مثلا توقف کن یا روش تأمل کن. این ارزیابیه. بله راجع به خدا که اونم میتونم بگم مثلا این کار رو بکنی کار نکن. ولی مرحوم مطهری برای تنگیم یکی از نوارهاشون شنیدم، نوار مهندس بازرگان شما احتمالا ندیدید ولی اسمشو قطعا شنیدید دیگه، یا مثلا یه گروهی داشتن کار دیدگاه سیاسی و ایناشو کاری ندارم، نخواست پذیر رو از این دو چیزا شدم اینو کاری ندارم، ولی در قبل از انقلاب این آقای مشتبه هم به من میگفتن چون من یه روز رفتم خونه شم اینطور مشتبه من روزهای آخری که داشتم دفاع میکردم ایشون سرطان خون گرفته بودن و خیلی همه مساعده نداشت باید خونه شم مثلا صحبت اینا و یه بار گفتن این جلسه ای که نوارش رو شنیدی که آقای بازرگان با آقای تحریب کمک رو میکنه همین خونه ما بودشون ایشون خونه شم نزدیک همین مسجد گلحک بود شریعت اینا جا خیلی وقتا اونجا مشکل پیدا کردم این بدم خونه ایشون جلسات شده بعد منظور یعنی از ایشون هم شنیدم تو نوارم شنیدم نوارش هست آقای متحری آقای بازرگانی گروهی داشتن یکم ضد فلسفه بودن اینا و متحری بودن مثلا بحث فلسفی زیاد رواج پیدا کرده و عقب‌گرد مثلا تمدنی ما مربوطه به سیطر پیدا کردن فلسفه و علمه اندیشه علمی کم شده و مثلا همه رفتن نخبگان رفتن به فلسفه و نرفتن به علم هم چه دیدگاهی داشتن و معتقد بودن که علم مثلا کم تبدیلات شد بعد یه روز وقتی مرمون تحریر را به حکما صحبت میکنن و مثلا اینکه مصحبات عقلی و همین چیزی که شما میگید دفاع میکنن ایشون به مرمون تحریر میگه که ما یه استادی داشتیم اسمش استاد امامای بازرگان میگه که ما یه استاد داشتیم که به ما میگفت حکما خیلی آدمای پررویی هستند زیاد رو دارن گفتم که چرا استاد مثلا چرا میگید حکما خیلی پررویی هستند گفت اینا نه فقط برای آدمای دیگه تعیین تکلیف میکنن که چه کار کنن برای خدا هم تعیین تکلیف میکنن میگن که این خوبه باید این کار رو بکنن این بده باید این کار رو بکنن هر متعلق خیلی براشفته میشه و میگه که نوارش شنیدنیه جالبه میگه که شما به اون استادت بگو به آقای بازرگان میگه شما به اون استادت بگو که یا نفهمیده که حکما چیکار میکنن یعنی در واقع مفهوم یا در واقع مثلا اصلا نفهمیده که خدا کیه و خدا چیه ما تعیین تکلیف نمیکنیم ما نمیگیم خدا چیکار باید بکنه چیکار نباید بکنه ما میگیم کار خوب اینه و خدایی که ما به عنوان خدای خیر میشناسیم از این تخطی نمی کنه نه ما میگیم تخطی نکن فرق داره ما نمیگیم شما این کار بکن شما این کار نکن این مثل اینه که شما مثلا یه نفری رو به اسمت مثلا میشناسید فرض کن مثلا امام علی علیه السلام رو معصوم میشناسید مثلا بعد ما میگیم این اصلا راه دیگه ای رو نمیره خطا نمی کنه نه که من بهش بگم شما خطا بکن شما نکن دو تا با هم فرق دارن حالا این فقط برای طرح این داستان بفرمایید نه چرا؟ استدلال های اقلایی بهش میگن استدلال دو جوره یه استدلال های اسمش میگن عقلیه یه استدلال های اسمش میگن اقلاییه اقلایی یعنی چی؟ یعنی مثلا فقط شما الان با هم میشینید برساق مثال میگن مثلا چجور استدلال میشه مثلا شما میشینید اینجا میگید که ما مثلا برساق کردیم از این طرف برید درست شد؟ بعد یه برساق دیگه میکنید که کاملا اینو از بین میبره استدلال میشه که میگیم آقا این دوتا که با هم نمیخونن که پس یکیش بذار کنار یکیش غلط نوع استدلال فرق میکنه روشن استدلال های اقلا اسم خیلی از بحث های حقوقی بسراختی هست حقوقان هایی که الان هستن عموما پوزیتیو هست یعنی بسراختی میدونن یعنی میگن ما میسازیمش ولی استدلال های حقوقی دارن نگاه نوع استدلال فرق میکنه از استدلال میشه برای کسانی که سر رسلی میگن واقعیت هنجار کار مشخص میکنه ذات انسان ها و چون انسان ها ذات مشترکی دارن مثلا همه ما یه ذات داریم اون چیزی که زندگی خوب رو برای من تعیین میکنه ذات انسانیه و این دست من نیست این ذات حالا یا طبیعت ساخته یا مثلا فرایند تکامل رسیدن هرچی که یا خدا ساخته ربطی به نسبی گرایی نداره حالا بعضی همینو دفاع میکنن بعضی از غربی‌ها که مطلقا نسبی گرایی مشکلی نداره اینو میگن یعنی بعضی ها همین حرف شما رو قبول میکنن نسبی گرایی زیادن الان در غرب میگن من اخلاق همین هر جای اجتماع بعضی هایی که میخوان بذارم این که بگن ما میسازیم بیان مثلا ما نمیسازیم ولی بحث ساختیم ولی نسبی نیست اون رو میتونن نسبی بگن. بله؟ نه ما نمیگیم عملش بر من عملو جدا کردم. ببینید من از اول این نگرانی داشتم عملو جدا کردم. من نمیگم ما بر اساس فطرت عمل میکنیم، من میگم ما از راه فطرت میشناسیم. این که عمل میکنیم یا نمیکنیم مثل دیگه دو تاست. یعنی من از اول این نگرانی داشتم که یه وقت این داستان به هم نخوره. در اونتولوژی اون اپیستمولوژی میادم من بگم بعضی منطقه و از اپیستمولوژی فرق میزنم. من الان وارد این جزئیات نشدم که چون بعضی میگن معرفت شناسی غیر از منطقه، منطق فقط خود روند استدلال کار داره ولی معرفت شناسی سورس های معرفت کار داره. اینا دیگه جزئیات بریم بعضی چیز میگن فهمید. من یه چند دلیل برگردم به بحث اصلی. این سوال خوبیه. من این سوال خوبیه. اتفاقا ارسطو شون میگن که شما مثلا گفتید که فرض کن هنجارهای پزشکی با هنجارهای اخلاقی فرق دارن. مثلا اونجا گرایی که پزشکی به من میده مثلا میگه که بر اساس اون بدن من و اون که مثلا سالم باشم به من میگه این غذا رو بخورید غذا رو نخور. مثلا نمیدونم سودا قدیم میگفتن زیاد نکن مثلا سردی گرمی هم برای چیزای دیگه این مثلا درسته به راه ماهید. اما راه ماهید اخلاقی مثلا متفاوته. ولی جوری که ارسطو میگه باز راه نمایی اخلاقی برمیگرده به من، یعنی منم به ذات من و توانایی منه که راه نمایی اخلاقی درست میکنه. باز بر اساس توانش های من میگه که این کار رو بکنیم کنیم. اتفاقا اصل ارسطو اینه، یکی از هنرهای ارسطو اینه که بیرون و فارابی در حکمت اتفاقا بحث اصلی که خمالی میکشن اینه وجود شباهت بین پزشکی و اخلاق. این هر دو از آدمی میگیرن، هر دو راجب سلامت بحث میکنن. خب نگاه کنید این حرف هست، اما یکی راجب سلامت بدن بحث میکنه، یکی راجب سلامت رو. بنابراین هر دو از من داره میگیره، یعنی راجب من، منم که مشخص میکنم سلامت من. سلامت من با سلامت مثلا شاید گاف فرق میکنه. سلامت مثلا اون قضاهایی که بادون بکنه بیدم چه تغذیه و فلانش فرق میکنه. درسته سلامت منو پزشکی به من میگه، اما سلامت بدن منو پزشکی میگه. ولی همین سلامت واقعی روح منو اخلاق میگه. بهش میگن طب روحانی. اسم کتاب زکریای رازی اصلا در اخلاق اصلا طب روحانی. طب روحانی درسته باشه نمیده. بنابراین این حرف خوبی. یه وقتی یادم الان که زب میشه که بیمی خودم از چاقی یعنی در حال خیلی تمشکل میشه گاهی داستان میگیم برای تنب و غذا و روز جمعه و شما زحمت افتادید اینجا هستیم. آره به قولیشم خدا آدم نمیرسه دیگه. من یه وقتی گاهی افتادم من به قول مثلا میکردم الان خیلی حال اونجا چیزی نداری مثلا در دوستانیش باید کنم بعض کشورها که مثلا برم میدیدم که رفتنش سخته و مثلا نمیشه دنبال کنم یه کنفرانسی چیزی که بخوره مثلا از اون کنفرانس یه جایی بدن. و مثلا یه روز دیدم تو بارسلونا خیلی دلم میخواست شنیده بودم بارسلونا و تیم بارسلونا و بودم میگم اینا مال دوران جوانی هم بود در سالیش مربوط به طب روحانی هم میگم چرا اینو گفتم. دیدم این بارسلونا داشت که بارسلونای همایشی گذاشته در مورد پزشکی. هرچی این درونگاهش کردم دیدم که خب به ما نمیخوره پزشکی و مزم چجور من بلی خیلی دلم میخواست چون دیدم جا میدن بلیت میدن از اینجا چیزا که بالاخره دیگه راحت میشه. بعد به اون مسئولش نمیشتم که یه جور پزشکی هست بهش میگن پزشکی رو یعنی طب روحی. بعد اون برگشت گفت اتفاقا ما هرچی داریم غیر اینه این خیلی خوبه. شما اگه مقاله بنویسید که در مورد طب روحی ما مثلا ارزیابی میکنیم. من دیدم نگرفت داستان اون مرد پزشک بودن و خلاصه بعد یه من چند چاپم کردم در مورد تو مجموعهشون حالا همین دارم میگم بعد نوشتم یه اتفاق جالبی خلاصه من نوشتم مهر طبق روحانی زکریای رازی و از این تو چیزا که بالاخره شباهت های پزشکی و طبق روحانی اینا خب رفتم دیدم دیاگنوز تیپشون حتی به سه نفر هم بودم راجع به تاریخ پزشکی مثلا اون جمیل صلیب و اینا که یک کم به ما میخورد چون اونا به تاریخ پزشکی قدیم کار کرده بودن هم این ارسطو و ابن سینا و از این چیزه برایش خیلی نمیخورد ما پنلامون جدا بود راست من خوندم و اینا بعد دیدم یه نفر بلند شد و من این روایت را هم از نهج البلاغه اضافه کردم یه روایت نهج البلاغه بود که پیامبر میگه طبیبون در غارون به طبه یعنی پیامبر پزشکی بود که پزشکیشو دوره گردی میکرد یعنی نمیمدن سراغش این میرفت مثل بابانت میری بگی آقا بیایید مریضی و خدای از این حرفا و نمیمدن سراغش این که گفتم و دیدم یه نفر اومد اونجا بودن شد و گفت که این توی شما از کجا گفتی بودم از در شد گفت این توی تلموت هست در مورد حضرت موسی گفتم خب خیلی خوب منافاتی نداره اونجا در مورد حضرت موسی بودن اینجا در مورد پیامبر خیلی هم خوشحال شدم گفتم ولی نمیدونستم بعدش این چی میخواد بگه و خیلی آدم بعد فهمیدم خیلی آدم سرشناسی تو همین تاریخ علم و اینا هست بعد از اینکه من اسمش اینا گفتم اونم کنه نمیدونم بعد گفت که ولی هیچ گفتش خب اون روزایی بود که این دعایش کنم این چیزا چی بود آمریکا زده بودن سپتامبر القاعده و علی آزر سپتامبر تقریبا یک دو سال بعد اون بود بعد این بعدش به من گفتش که منظورت از که روحانی چیه و اینا من خب یه توضیحاتی این ملا صدره بحثی داره اون آورده بودن تو اسفار که تفاوت طب روحانی و طب پزشکی و به همین خاطر خیلی به زکریای رازی هم برمیتازه که شما خیلی وارد نیستی بی خود طب روحانی نوشتی نه این حرفای میزنه و اونا رو آورده بودن که مثلا کس فرماش اینی که طب روحانی اینجوریه که اون مریضی های روحانی معلوم نمیشه مریضی های بدنی درد داره بالاخره طرف خودش دنبال میکنه پول میده این دکتر رو ببین اون دکتر رو ببین ولی مریضی روحانی مثلا یعنی مریضی روح مثل مثلا قیبت و اینا بس وقت خوشحالی هم داره تازه آدم شاد هم هست که بالاخره چیزی هم دردی نداره اینا رو نبسه هم گفته من اینا رو با درست کرده بودم خوندم بعد به من گفتش که خب شما چی میگی راجبی این القاعده بودن چه ربطی به القاعده داره ولی خب برگشت گفت که خب اینا اومدن به ما میگن که شما همه مریض روحی هستید در آمریکا ما باید شما رو علاج کنیم بعد میگیم آخه چه نشانه ای از مرض میگه خودتو متوجه نیستید دردای روحانی همین حرف منو زد که مسخره کرد منو گفت دردای روحانی چیز ندارن چیز بشه مریضی روحانی درد نداره من دیدم موضوع خراب شد و مثل بقیه هم یک کم خندیدن و مثلا با این افرای کردن چی تو ذهنم نرسید چی بگم ولی فقط گفتم که حتی اوشون ادامه نداد میتونست جواب منو بده ولی چون دید یه خود فضا مثلا رفت به سمت این که یک کم از حال تعلیمی خارج شد من گفتم خب حالا بالاخره تو همین پزشکی معمولی هم هرکس بیاد سراغ شما رو بگی من میخوام جراحیت کنم شما قبول نمی کنی میدی چیز پزشکی میخواد چی میگن نظام پزشکی و فلان مثلا میخواد خب اینا بی خود اومدن ولی خب معلوم بود یعنی بعد من گفت نظام پزشکی اونا رو کی میخواد بده باز دوباره خودشون نظام پزشکی روزی بحث اینجوری پیش اومد و این خراب کرد اون بارسلونا ما رو به هم زدن میگه بالا به هر حال اصل رفتنش شد بگذر چی؟
از این جهت که مثلا دارم میگم من بحث دارم مثلا دارم مثلا که شما زدیم که داری که بسرد باید قربانی کردم که اصلاح مثلا دارم میگه عربش بگیم این یه امیه فرای عقل این نه میخوام بگم که وقتی که جمعان خودم تو جمعان اسلام وقتی که اخلاق به عنوان امر جزئی میشیم و هزار تا تفسیر جزئی از اون امر کلی اتفاق میفته، این خودش رو برساختگرایی میشه و عملا دیگه اون اخلاقیات منشأ الهی داشته باشه کنار بیاد.
نه ببینید، من متوجه سوال شما شدم، ولی نمیدونم دوستان متوجه شدن، یعنی شاید دوستان کامل روشن بشه. اینجوری که خدمت شما میگم که یه جور سوالم در ذهن جواب روشن بشه. ببینید اصطلاحا ما یه جور علم داریم بهش میگم علم عملی. نگاه کنید، علم عملی توی مثلا ابن سینا و فارابی و اینا منظور میگن علمیه که خودش منشأ فعل و تحقق فعل میشه بیرون قبل از فعله و اون فعل بر اساس اون شکل میگیره، یعنی خودش جز مبادی تاثیرگذار در فعل میشه. اینو بهش میگن علم فعلی، یعنی علمی که موجب میشه به فعل. ولی یه علمی داریم که نه اینجوری نیست، علم از روی واقعیت هاست. مثلا من قانون جاذبه رو که درک میکنم، قانون جاذبه وجود داره، یعنی رویه جاذبه وجود داره، من به اسم قانون جاذبه. این دو تا علم فرق دارن. اون اولی همیشه بر ساختیه، خوب نگاه کنید، اون جزئیه، علم جزئی همیشه بر ساختیه، چون چیزی نیست که من از اون بگیرم، انفعال نیست، بر ساخت به این معنا که من میسازم، من مهندسی میکنم. ارسطو میگفتش که این بس خوبیه. ارسطو میگفت ما تئوری عقلیمون، یعنی فعالیت های عقلیمون پنج شده، یکیش بهش میگفت موس، یکیش بهش میگفت پروسیس، یکیش بهش میگفت تخنه، یکیش بهش میگفت سوفیا یا حکمت، یکیش بهش میگفت اسپیریت. این چیز جالبیه، من توجه داشته باشم چطور دوم دیپلماسی اتیکس رو توضیح میدم. موس یعنی هر جایی که شما یک چند دلیل، هر جایی که شما نفس انسانیتون، یعنی نفسی که درک میکنه، خرد برزن هست، نه نفس حیوانی که مثلا همه حیوانی داره کار میکنه، نفس انسانی که مثلا متبر هست، هر دو بکنه فعالیتی داشته باشه زیر مجموعه یکی از این نشت موسه، فرونسیس، تخنه هست، سوفیا هست و اپیسته. این شرم شما بودید، این موقعه که این سه نوعشون حالت گیرندگی دارن، یعنی در سه نوعشون ذهن من به قول حکمای ما هرچه آینه‌ایش بیشتر اصالتش بیشتر، یعنی هرچه وایسته در برابر هستی. ابن سینا یه جور جالب میگه، میگه یه بخش نفس نظاره‌گری حقیقته، فقط باید دخالت نکنی تا حقیقت در تو منجلی بشه، ولی یه بخش نفس ساختن حقیقته. حقیقتی وجود نداره، شما دارید میسازید، چیزی وجود نداره، شما دارید میسازید. اون ستایی که گیرنده نفسن، یعنی نفس از اون کانال ها حقایق رو میگیره، یکیش نوسته که به صورت شهودی و بدیهی و اینا میگیره، یکیش فرانسیسته که به صورت، یکیش صوفیا هست که حکمت، اون یکیش اپیستمه، اپیستمه همین دانش ها هستن، معرفت ریاضی و معرفت فیزیک و شیمی و اینا روش کنه اپیستمه، یعنی معرفت علم دانش. درسته ما با اینها در اینجا کاری نمیتونیم بکنیم جز گیرنده انتباه، فقط گیرنده این بعد ساختی وجود نداره. روشنه بله؟ یعنی ما اگه دخالت کنیم خرابش کردیم، اگه من امیال خودم یا مثلا خاص خودم رو بیارم تو اینجا اینو خراب کردم، واقعیت رو درک نکردم. اما دوتای دیگه وجود دارن که من میسازم، اون دوتا یکی تخنس یکی فرانسیس. تخنه یعنی همین تکنیک، مثلا بنایی ساختم، من میخوام ساختمان میسازم، خب ساختمان ساختن یه نقشه میخواد یا نمیخواد؟ ولی باید یه چیزی تو ذهنم بیاد، الان می‌نویسم نقشه میکشم، اول تو ذهن میاد دیگه، درسته؟ یعنی ذهن داره کار میکنه، خلاقیت در ساخته. خب این اینجوری نیست که من دقیقا کپی واقعیت بسازم. چرا؟ چون که اگه بود که واقعیت بود که نمیساختم، اصلا بود دیگه، من دارم میسازم، من باید طراحیش کنم، درسته؟ ولی چطور طراحیش میکنم؟ مثلا اونجور که میخوام، اتاق زیاد میخوام، اتاق کم میخوام، نمیدونم آشپزخونهش اینجور میخوام، هتل میخوام، فلان میخوام، درسته؟ ولی این میشه تخنه. تخنه چون این که ذهن من درگیر معرفته، این معرفته، علم اگه علم باشه که خلافه، این علم علم عملیه بشه، یعنی این علم علم. پس به یه معنا همه هر جایی که شما میخواید با ساختن، این روش میگن تولید، در اصلش به تولید چیز تولید کنید، ماشین تولید کنید، بلنده. این چرا اینجوری اتفاق میفته؟ برای اینکه ما میبینیم چیزهایی تو این عالم کمه، ما میبینیم اگه اینا باشه بهتر. اینجا هم خلیفه گری خود از لحاظ دینی اگه بخوایم بحث داشته باشه خیلی بحث قشنگی میشه. به من هم کار نمیکنم، یعنی وارد نمیکنم، چون همین خلافت خدا و امران طبیعت که به انسان واگذار شده و اینا، این دیگه داستانش. یا مسیحی ها بشه میگن participation in divine providence، یعنی ما هم بخش مشارکت کنیم، بخشی از این چیزهایی که خدا میخواست انجام بداری انجام نداده انجام بدیم، تخنه یه بخشش. اما فرانسیس چیه که از بسیار قبل هم گفت؟ فرانسیس شبیه تخنه از این دوتا عملیه، یعنی این دوتا برساقیه، یعنی این چیزی درست میکنیم بعد میسازیم، درست شد؟ فرانسیس فرقش با تخنه رو کسی میتونه بگیم چیه؟ من ساعت رو نام ندارم، نمیدونم اصلا قبل اینجا چیه، اشکالی ندارم، وقت هست یه چند دقیقه برمیدارم، بله یه چند دقیقه وقت هست، اما بیده دقیقه رو بیم، من از وقت هست
بگیم،
یه چند دقیقه اینجا حضورش کنم، بعد برمیگرد، من ساعت شده کنم. ببینید، این خیلی خیلی مهمیه، شما در تخنه، اون چیزی که قرض اصلی تونه بیرون دادن یه تولید محصولی، مثلا میخوایی ماشین درست کنید، اون فرآینده خیلی مهم نیست که چه اتفاق میفته. فقط شما با دروغ و دزدی و همه اینا اونجا اتفاق میفته، ولی محصول خوب باشه، تکنیک شما تکنیک چیه؟ ولی ربطی به این نداره که شما مثلا از وقت زدی، تعهدهای دیگه انجام ندادی، نمیدونم مثلا کار اولویت داشته نرفتی، مثلا پدرت مریض بوده نرفتی، اینا رو کار نداره. چرا؟ چون ارزیابی تخمه بر اساس پرداکشن هست، نگاه کنید. ولی فرانسیس با این فرق، فرانسیس هم یه جور تولیده، اما نه تولید محصولی که داره بیرون، خود عمله تولید میشه، خود اون کاره هست و خود اون موضوع ارزیابیه، یعنی اون خودش تعیین کننده هست. مثلا من فرانسیس یعنی هم اخلاق، فرقش با اون تکنیک ها در عربی بهش میگن، دومو میگن صنعت، به این میگن حکمت، حکمت عملی، اون صنعت میگن، این بهش میگن حکمت صنعت. فرانسیس فتنه، چرا اینم دو بخشش، یعنی بعد یکی از فتانت هم میشه کنم، ولی فتانت تو تکنیک هم میارن، اما اصطلاح اختصاصیش نیست. فارابی بهش میگه رویه، عربی رویه بهش میگه، من اصطلاحاتش زیاده کار ندارم، ولی مسئلهش اینه در تخنه، در صنعت الان هی بعضی میگن مثلا نمیدونم توی انتخابات بود که میگفت پزشکی مثلا کاری نداره، قرم مثلا خواهد جمعه بشه، نمیدونم اون فرایند مهم نیست که مثلا کیه و چجوریه و اینا، بعضی از افراس میگه چون طب هم یه جور شبیه صنعته، طب هم صناعته، فرانسیس نیست، اون هم مثلا طرف خود درست میشه، حالا اون طرف نمیدونم مشروب میخوره نمیخوره چیکار میگه چیکار میکنه، خیلی به این کاری نداره. چرا؟ چون اینجا اون این محصوله. البته بعضی از تئوریهای اسلامی الان هست که مثلا در مالزی یک گروهی هستن این افراد رو ندارن، میگن اون رویه ها اثر خودشون تولید میزنن، خیلی اینجور دیگار وجود دارن، یعنی شما شاید آشنا هستید دارید، و بنابراین این مهمه که کی تولید میکنه، اون رو دستایی وجود دارم هم میکنه داره بشه. من جالبه اینجا رو توی خیلی از کسایی دیگه هم دیدم، مثلا در مسیحیت در دانشگاه نوتردام یه گروهی درست کردن شبیه همین تخت رو مثلا ما رو دیگه اینا خیلی بامدارن، هایدگر و اینا هم هستن دیدگاه ها، ولی وجود دارن. حالا من این کار رو فرانسیس چیه؟ ما بگرد این همون چیزی خود بمون ازش میفهمم. فرانسیس بلی فرق داره. فرانسیس مسئلش این نیست که قرار شما بعدش مثلا این کار رو میکنید تا بعدش یه چیزی به دست بیارید. دستاورد خود همین کاره. یعنی خود عدالت دستاورده. اینجور نیست که عدالت من میکنم تا مثلا یه چیز دیگه به دست بیارم. اینجور نیست که من مثلا میخوام شجاعت داشته باشم تا یه چیز دیگه به دست بیارم. اینجور نیست که من عفت میخوام داشته باشم یه چیز دیگه ای نیست. سعادت همینه. سعادت همینه. مثل یه مثالی بهش میزنم. این مثال شما چه دوری دوار؟ مثل یکی از شما هم جمعه هست برشید ماشینتون داره میریم مثلا تفریح. مثلا فرض کن ماهی گیری مثلا. کسی از شما میپرسه کجا میرید؟ میگید میرم تفریح. میگید کجا میرید؟ دوباره میپرسه. میگید میرم ماهی گیری. رابطه ماهی گیری با تفریح چجوره؟ دوتا جدا همونه. اصطلاح ما توی اصطلاح فلسفی بهش میگیم غایت‌های انحلالی به اینا، یعنی غایت منحل میشه به خودمون عمله، غایت متمایز نیست، جدا نیست، روشنه؟ ولی اخلاق یه همچین داستانی، اخلاق جدی نیست که شما فکر کنید که من حالا فعلا یه سری کارا میکنم تا بعد نیکبختی رو به دست بیارم، تا بعد سعادت رو به دست بیارم بعد از اینکه اینا رو انجام بدم. نه، اینا همینن، سعادت همیناست، روشنه؟ ولی سعادت همین هست. اینجا نیست که مثلا شما فکر کنید که من میتونم اینجا یه جورایی بازی کنم مثل اون تکنه، سعی کنم مهم نیست چیکار کنم، بعد میگم که من حالا بعد از اینا میرسم ساله یه جوری کلاه بزنم یا یه فلان بزنم. فرق فرانسیس با تخن هر دو علم عملی هم جوابشون یعنی برساختی هم میامن، ولی اخلاق همش فرانسیس نیست، اشتباه نشه، اخلاق صوفیا هست، اخلاق حکمت هم فهم بود از حکمت هم اینا رو یکم بیشتر بازم میکنم. فرانسیس یک فرانسیس اون آخر اخلاقه ایشون گفتم جواب دادم سوال کردم نمیشتم آخر اخلاقه فرانسیس آخر اخلاقه، اول اخلاق نیست فرانسیس، چون یکی شما اون یافته های اخلاقه رو میخواید استفاده کنید بیارید این که چی کار بکنید، فرانسیس اینه، اون ساختنشه، اون نقشه کشیدنشه، خلاقیت و طراحی میخواد. ما چیزی که مشکل داره توی جامعه اون هم فرانسیس بیشتر از هر چیزی دیگه مشکل داریم، یعنی اون اولا رو خوب بلدیم، صوفیاش و حکمتش رو همه بلدیم، اخلاقی بوندیم دست بدیم فلان، ولی وقتی میگرد اجراش کنیم مثلا نه هم در خودمون مشکل داریم، طراحی برد مثلیم، طراحی خیلی مهمه، طراحی برای جامعه فرق و طراحی برای فرق. من این بحث رو جمع بند میکنم و چون گفتم یه چند دیگه خواهد نکنیم.
هزینه هم نداره، شناسایی هم نمیشه، یعنی بودن توازای
خراب، یعنی شما میگفت تغذیه تروریسم خرابه، بایوژن فیژمنس ژنتیک زیاد شده که ما اصلا مشکل پیدا کردیم با درخواستای زیاد که میاد برای ژنتیک درس بخونن به خاطر این چیز چیزا. و این داستان اول و داستان اخلاق زیاد تمام تهران یه روزی همایشی بود راجبه سابجیسی راجبه مسئله درست کنن بچه رو، یعنی در واقع مثلا یکی از اون دکتران هستن برای بارم خیابا نمیدن ماشین هم بودن رو دعوت کرده مثل کنونی مرکز تحقیقاتی موزی بودن در گفتش که یه نفر آنش هم سازن یکی از اون دکتران هم گفتش که نه یعنی رحمه های جاید و گفتش که من
قابل
کنم یه کنم یه کنم برای خود شما دفاع کنید چه بیده یه میکنی از اون داشتن باید داده یه مرد مثلا یه پسر بچه من با خودم فکر کردم اینایی که خدا درست کرده اینجوری شدن اینایی که ما میخوایم درست کنیم چه کار خدا بشن برده و من پشیمان شدم و این کارو دارم چه کنم بلکه این مسائل فوق‌العاده زیادی اخلاقی جان یعنی بحث اخلاقی زیادی میطلبه توی موزه زندگی کامپیوتر نمیده حالا که چیزای دیگر در مورد میشن اصلا این شرط چیزی و از این جنب که تصدیه توی هایی همی بگم شما شخصاً در خواهی بخواهید که مثلا تو رشتت رو شکل کنید این همی زیر اشکل دارید من اصل هدف هم این جلسات که باید میان فقط اینو که بگم که در خلاف اون چیزی که خیلی از موقع فکر میکنیم که مسائل اخلاقی نیازی به فکر ندارن اتفاقا مسائل اخلاقی زیاد نیازی به فکر این آقای این هم خیلی از خطا باش نوشته که دانشگاه هاروارد جلو درش بایستی و که میاد بیرون ازش این مسئله فیزیکی بپرسه میگه من نمیدونم بشته من از خطایی که بپرسه ولی اگه مسئله اخلاقی بپرسی هیچ کس رد نمی کنه همه میگن بعد مثلا اینجوری اونجوری چرا؟ به خاطر اینکه اینو اصلا علم نمیدونه که بگی که اون راز یکی بپرسه میگه این چیزی که همه برمان این فکر کنم اگه او هاروارد رو چیه دیگه جلوی در دانشگاه تهران شاید دو برابر هم بیشتر یعنی همه ما گرفته باشیم یعنی همه جایی این هست که بگیم ما مثلا هزار نظر میکنیم چرا چون میگیم این که کاری نداره که معلوم فکری نمی کنم این اصلا من مثلا دوستان نمیشم من فکر کنم همه جایی باید بستم چون نمیدونم جایی باید برم برگردم چند دقیقه اصلا اینجا یه چایی